بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. امام هشتم علیه السلام در یکی از سخنان ناب عرشی و آسمانیشون کل مردم دنیا رو از زمان آدم تا قیامت بر دو دسته تقسیم کردن، عنوان یک دسته سعید، عنوان یک دسته شقی. سعید یعنی اون انسانی که در دنیا در حد گنجایش خودش، نه بیش از طاقتش، ادب ایمانی داره، ادب عملی داره و ادب اخلاصی و خلقی. شقی هم کسی است که از این سه ادب محرومه. قرآن مجید در سوره ابراهیم می‌فرماید در عمق آیه این محرومیت از جانب خدا نیست، خودش خودشو محروم کرده، چون پروردگار آدمیان رو آزاد آفریده، در انتخاب هم آزادن. کاری که خدا برای بندگانش کرده در این دورشته سعادت و شقاوت این بوده: قد تبین الرشد من الغی. به وسیله همه کتاب‌های آسمانی که 114 تا کتابه، ظاهر 113 تاش گم شده، نیست، تحریف شده. اینایی که هست زمینیه، دست پخت چند نفره، مرقس، لوقا، یوحنا، پولس. اون اصل کاریا که نازل شده پروردگار نیست، تنها اصل کاری که باقی مونده قرآن مجید و پروردگار عالم به فرموده حضرت ابی عبدالله الحسین همه حقایق اون 113 تا قبلی رو که گم شده در قرآن تجلی داد. خوندن قرآن یعنی خوندن 114 کتاب الهی. اعتقاد به قرآن یعنی اعتقاد به 114 کتاب خدا. عمل به قرآن یعنی عمل به کل کتاب‌های نازل شده. این گونه روایاتی که شنیدید، یکیش از حضرت ابی عبدالله الحسین نقل شده، اهل سنت هم نقل کردند. تنها ما نقل نکردیم، روایت ابی عبدالله رو راجع به 114 کتاب فخر رازی، بزرگترین مفسر اهل سنت، در جلد اول تفسیرش نقل کرد. قرآن داغ شقاوت رو و مهر شقاوت رو میگه خود مردم با آزادی خودشون به پیشونی خودشون زدن. احدی رو خدا هول نداده به شقاوت، نکشونده به شقاوت. جالبه که افعال عربی مربوط به شقاوت در قرآن فعل معلوم، اما الذین شقوا مجهول نی. اگر مجهول بود اما الذین شقوا معنیش این بود که یکی از پشتر اینا رو به شقاوت هول داده. شر از خدا صادر نمیشه، محال. شر از کسی صادر میشه که خلع داره. خدا صمده، خلع نداره، وجود مقدس او، ذاتش، کمالات بی نهایت. چه معنی نداره ازش شر صادر بشه، از کدوم ناحیهش شر صادر بشه. دروغ نمیگه. و من اصدق من الله قیلا، سوال میکنه از ما راستگوتر از خدا کیه؟ کسی دروغ میگه که میترسه یا به غلط خودشو نیازمنده به دروغ میدونه. کسی خلف وعده میکنه که تو خالیه، کم داره. حالا یا از عقل کم داره، یا از آدمیت کم داره، یا از اخلاق کم داره. خدا که کم نداره. او که مستجمع جمیع صفات کماله، هر چی ازش صادر میشه خیر. اگر کسی گرفتاریاشو، مشکلاتشو، بدیهاشو، شرورشو، گناهانشو به پروردگار نسبت بده، یک کلمه بگه او خواسته من این گونه باشم، خدا میگه دروغ داره میگه. من خواسته شر ندارم. ما اصابک من سیئه فمن نفسک، هر چی شر رو مشکل بهت میرسه تولید خودت. مگه میشه پروردگاری که 114 بار بسم الله رو در قرآن تکرار کرده؟ بسم الله چیه؟ الرحمن الرحیم. مگه میشه خداوندی که حدود 276 بار رحمتشو در قرآن مطرح کرده این شر داشته باشه؟ کریم، رحیم، ودود، عزیز، رحمان، رحیم شر نداره، خیر داره. لذا در قرآن میگه به یده الخیر. اون چه که در دست قدرت اوست خیر مطلقه. بیشتر مردمم، حتی خود ماها، یعنی خیلی اما خوندام، خیلی از قرآن آگاهی نداریم، خیلی آیات قرآن رو نمیفهمیم. اینه که زبان گلایمون دراز، زبان شکایتمون دراز. همونی که قرآن مجید رو میفهمه تو تقسیم بندی امور خیلی آدم با انصافیه، میگه همه خوبی ها از خداست، همه بدی ها و مشکلات هم مال خودم. همه واقعا از خودمونه. امام باقر میفرماد دو تا برادر بودن، هر دو گیر بودن. گفتن خب خدا که ارحم و راهمین، قدرت هم داره، به ما هم که گفته دعا کنیم و میریم دعا میکنیم. مشکل یکیشون خیلی زود حل شد، مشکل دومی بیش از 40 شب و روز موند حلم نشد. اومد پیش حضرت مسیح، گفت داداش من و من مشکل دار بودیم. این برادر من یه بار دعا کرد مشکلش حل شد، ما 40 شب داریم دعا میکنیم، اصلا خدا به من توجهی نمیکنه. مسیح فرمود رو باید از خود خدا بپرسم. خدای این چشه که گوش به دعاش نمیدی، مشکلش رو حل نمیکنه؟ خطاب رسید در نبوت تو شک داره، دل آلوده است. با آلوده تا آلوده است کاری ندارم، تو آلودگیش بمونه. ولی من وقتی که از حقایق قرآن خبر نباشم گلایه میکنم. من نگفتی دعا کن مستجاب میکنم کو؟ من نگفتی من خدای راستگویی هستم؟ من وعده ندادی دعا مستجاب کنی کو؟ گاهی هم آدم خود شور یادش میره به پروردگار میگه من چیکار کردم که اینقدر داری تو سرم میزنی؟ اینا نیست، مسئله خدا و بندگانش از آینم صافتره، پاکتره، پاکتر. من بعضی از مطالبی که شنیدید مطلقاً قبول ندارم. دلیل قبول نداشتنم هم قرآنه. یکیش اینه که وقتی یوسف رو برادران بردن تو چاه انداختن و برگشتن، یعقوب دلنگران بود، گریه میکرد، ناراحت بود. جبرئیل اومد گفت میدونی چرا به مشکل یوسف خوردی؟ گفت چرا؟ گفت گوسفندی رو کشته بودین و بریان کرده بودین و دورش نشسته بودین و خوب میخوردین. یه فقیر اومد دم در گفت من گرسنمه، محلش نذاشتی، این جریمت. حالا ببینیم خدا عادل یا ظالمه، جریمه با جرم باید بخونه یا نخونه. حالا برفرض یه فقیر اومده در خونه من، بوی غذا به مشامش خورده، درخواست کرده، منم ندادم، جریمه این 40 سال فراق و کور شدن از گریه است. این خدا که هیتلر خیلی ظالمتر نشون داده میشه، اچنگیز پرچنگالتر نشون داده میشه. بعدم انبیا دارای مقام عصمت هم، بعدم انبیا دل رحیم ترین مردم عالم هم، بعدم انبیا ایثارگرن، یعنی لقمه دهن خودشونو در میارن میدن به گرسنه و نمیخورن. چیه این مزخرفات علیه انبیا، علیه پاکدامنی انبیا؟ خب چی شد که یوسفو بردن تو چاه انداختن؟ به یعقوب ربطی نداره، گناه برادران. چه ارتباطی به یعقوب؟ که 10 تا حسود دور هم نشستن گفتن که احب و الى ابینا منا، یعقوب بابای ما محبتش به یوسف بیشتر از ماست. اینو باید از جلو چشش دور کنه، کس دیگه گناه کرده؟ چرا این گناهو به پیغمبر نسبت میدی؟ چرا؟ حالا 72 نفر رو تو نصف روز قطعه کردن، گناهی کرده بودن؟ یا یزیدیان گناه کردن؟ اقلن قدرت تفکیک داشته باشید. هر چیزی رو شنیدیم باور نکنیم، قبول نکنیم. کل گناه رو در کربلا یزیدیان کردن، کل خوبی رو هم در عالم این 72 نفر داشتن. کشته شدنشون چه ربطی به خودشون داره؟ ربط به بنی امیه داره، نه ربطی به خودشون. خب تا اندازه معلوم شد که شر از ناحیه خودمونه، کل خیر از ناحیه پروردگار مهربان عالمه. به امیر المؤمنین گفتن یکی از عاشقان تو مار گزیده، ممکنه بمیره. حضرت اومدن عیادتش، آدم خیلی خوبی بود، نمردم. ولی مثل من از حقیقت شر و خیر بیخبر بود. خب تو شاگرد امیرالمومنینی، خوب گوش بده، خوب بفهم، خوب حالیت بشه. گو علی جان، من چیکار کردم که باید مار منو بگیره؟ ترک نماز کردم تو این هفته، دروغی گفتم، تهمتی زدم. بالاخره این مار گزیدن جریمه است. من چه جرمی کردم که باید جریمه بشم؟ خدا خواست؟ نه، خدا به مار همچین اجازه نداده که را بیفر تو خونه های مردم. بندگان من هر جی دیدی بگز و فرار کن، چین اجازه نداره مار. حضرت فرمودن چرا؟ یه کاری کردی که جریمت کرد، خدا خوشحال باش، جریمتو ننداخت به قیامت. اگه افتاده بود به قیامت که اوضاعی داشت. گو علی جان چی کار کردم؟ فرمود دیروز سر کوچه جلو مردم به قنبر ناسزا گفت. با گزیده شدن از مار پاک شدیم. ای تو پروندت مونده بود قیامت ریشتو میکندم. چرا به مؤمن ناسزا گفت؟ چرا جلو زبونتو نگرفت؟ چرا از حدود قرآن تجاوز کردی؟ من قرآن مجید نمیگه قولوا للناس حسنا، نه للمؤمنین، للناس. با شیعه، با سنی، با مؤمن، با کافر، با مشرک، با زردشتی، با یهودی، با ارمنی خوب حرف بزنید. حالا چون یهودی، مسیحی، زردشتی، باید فوش خارمادر بهش بدید. این ناآگاهی از قرآن برای ما خیلی دردسر شده، برای کل جامعه، کل دولت، کل کشور. فقط هر کی هم دلش میخواد بیاد بشینه، من براش استدلالی ثابت بکنم که کل مشکلات، رنجها، مصائب مال نفهمی نسبت به قرآنه. وقتی هم قرآن رو نفهمم و چجوری عمل بکنم به قرآن؟ و بعد من قرآن رو بفهمم که عمل بکنم، نباید بفهمم. بر همه پیش نمازای ایران نمیدونم چند تا مسجد تو کشوره، واقعا واجب شبی دو تا سه تا آیه رو برای مردم توضیح بدن، بفهمونن به مردم. در تمام منبریا واجب منبر رو برگردونن به چارچوب قرآن و روایات اهل بیت. منبر رو از این چارچوب بیرون کردن. این واجب برگردونده بشه به قرآن و اهل بیت. پیغمبر اکرم عرب وحشی، غارتگر، قاتل، رباخورو با قرآن ساخت، شدن امتی مؤمن. ائمه ما با قرآن مردم رو ساختن. با هیچی دیگه هم ما ساخته نمیشیم، با هیچی، نه کتابای غربی، نه شرقی، نه کتابای روانکاوی اروپا و آمریکا، نه روانشناسی اروپا و آمریکا، نه کتابای اقتصادی، نه اجتماعی. چون من آشنام با این نوع کتاب‌ها، بیشتر این کتاب‌ها رو در اروپا و آمریکا یهودیان وابسته به صهیونیسم تألیف کردن. دورکایم، جامعه شناس مهم جهان، یه یهودی وابسته به صهیونیسم بوده که جامعه شناسی رو نوشته. فروید یه یهودی وابسته به صهیونیسم بوده که روانشناسی رو نوشته. مارکس یه یهودی مشروب خور وابسته به صهیونیسم بوده که اقتصاد کاپیتالیستی رو نوشته. اینا رو من 50 سال تو برنامه های شرق و غرب گشتم و به دست آوردم. این زهرا میتونه ما رو علاج بکنه. تمام کتاباشونم به خرج صهیونیسم چاپ شده، تمام کتاباشونم با فشار صهیونیسم به تمام دانشگاه‌های دنیا به عنوان کتاب درسی راه پیدا کرد. تمامش. برادرانم، خواهرانم، حالا به شما، به خودم که خیلی هم تعداد اون زیاد نیست میگن، کاری نکنیم با قرآن که فردای قیامت طبق آیات سوره فرقان پیغمبر اکرم قرآن رو بلند کنه، به پروردگار بگه قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدایا بعد مردن من این ملت قرآن رو انداختن پشترشون، رفتن سراغ کتابای دیگه. این بلا به سرمون نیاد قیامت، این بلا به سرمون نیاد که مرحوم کلینی در کافی نقل میکنه قیامت دست اهل بیتو بگیره، به خدا بگه از امت من بپرس بعد من با اهل بیت من چگونه رفتار کرد. زیارت حضرت رضا کافیه. من هتل و مسافرخونه پشم برم حرم، یه زیارت نامرم بردارم، یه دوست سلام بدم و برگردم، ولی عوض نشم، تکون نخورم، تصویه نشم، گناهانم ریشه‌کن نشه، زیارت کافی. یعنی زیارت منو اهل بهشت میکنه. ما که فقط ذریعو میبینیم، اما مأمون 2 سال شب و روز خود حضرت رضا رو میدید، زیارت میکرد. این کافیه یا نه؟ اینا رو نمیدونیم، بیشتر مردم هم نمیدونن واقعا. چقدر دختر و زن میاد نزدیک گیتای بازرسی، اون گوشه کیفشو وا میکنه، چادر در میاره میندازه سرش میره حرم. این چادر رو برای چی میندازی؟ چادر مال کیه؟ مال قرآنه؟ مال مادر حضرت رضاست؟ مال خواهرش حضرت معصومه است؟ مال خدیجه است؟ مال زهراست؟ یا نه؟ اگه مال اینا نیست غلط میکنی میندازی رو سرت، و اگه مال ایناست چرا به کل از سرت برداشتی؟ چرا؟ نمیفهمی. به همین زن بدحجاب که احرم میاد بیرون چادرشو میذاره تو کیفش تا بره هتل و تو هتل 200 جوون و مرد و تحریک به شهوات حرام میکنه، با همین یه زیارت قیامت اهل نجات واقعا. یعنی دین ما اینقدر شله، از شیر برنج هم شلتر، از حلیم هم وارفته تر. هیچکی رو خدا به شقاوت نمی کشه. تنها کاری که خدا برای بندگانش کرده اینه: قد تبین الرشد من الغی. من رو محبتم، رو رحمتم، رو لطفم راه رو از شاه نشون دادم. همین، سه بیشترم بر عهده خدا نبود. هیچ. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله. بله، اگر کسی همه بت‌ها رو کنار بزنه و حکومت در قلبش رو بده به من که من کارگردانیش بکنم، فقط استمسک بالعروه الوثقا، او به دستگیره محکمتر چنگ زده. او اما کسی که از این حوزه بره بیرون، اولیاء هم و طاغوت، همه کارشون شیاطینن، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ولی اونی که میاد به طرف من و تو راه قرار میگیره با انتخاب خودش، اونی که میره در مسیر طاغوت به انتخاب خودشه. خب مقدمه تموم شد، حالا ببینیم عمق حرف حضرت رضا چیه. قرآن مجید مسئله سعادتمندان رو کلی میگه: اما الذین سعدوا ففی الجنه. اهل سعادت در بهشت. اما الذین شقوا ففی النار، اهل شقاوت در دوزخن. اما نمیگه سعید کیه، شقی کیه. حضرت رضا توضیح میدن. چه روایت، نصف خط یه دنیا معنا. معجزه امام همینه دیگه، 10,000 تا کتابو میرزه توی نصف خط. جف القلم به حقیقت الکتاب به سعادت من الله لمن آمن و تقا. حرف آخر آخر خدا اینه، حرف آخر آخرش جف القلم، بعدش دیگه حرفی نداره. این آخرین حرف خدا ازلن و ابدنه که سعادت مهرش به پیشانی کسی میخوره که اهل باور نسبت به خدا و قیامت و انبیا و قرآن و فرشتگان باشه. ولی کار تموم نیست، یه بخشش باوره، یعنی نصف سعادت باور. با نصف نیمم نمیشه راه رفت، سکته‌ای نمیشه راه رفت. ولی باید آدم سالم باشه بتونه مسیر الالله، الى رضایت الله، الى جنت الله رو طی بکنه. نصف کار ایمان، نصفه دیگرش تقواست. خب نمیدونم تقوا یعنی چی. امام صادق میگه علم و از ما بگیرین. یبن رسول الله تقوا یعنی چی؟ تقوا دو بخش، اطاعت کامل در همه امور زندگی از پروردگار و اجتناب از همه محرماتی که شیطانها به انسان القا میکنند. این میشه تقوا. امام هشتم میفرماید حرف آخر خدا اینه: سعادت مال اهل ایمان نیست که دارای تقوا باشن. و شقاوتو من الله تبارک و تعالی لمن کذب و عصا. تیر بختی مال انسانیه که منکر خدا، قرآن، انبیا باشه و اهل گناه هم باشه. گناه خیلی براش راحت باشه، آسون باشه. حرفم تمام. خدایا شب جمعه است، کنار وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام، ایمان و تقوای کامل به همه ما، به زن و بچه های ما، به نسل ما عنایت بفرمایید. ما رو از انکار حقایق و عصیان و گناه در پناه رحمتت حفظ فرما. یه سوال کوچیک بکنم ازتون و همین رو مبنای ذکر مصیبت قرار بدم. اولا دکترای امروز میگن بچه نوزاد تا 6 ماهش تموم نشده آب بهش ندین، اما 5 ماهش که دیگه چند رو مونده تموم بشه، داره وارد 6 ماهگی میشه، میتونین آب بدین. حالا از شما میپرسم یه بچه 6 ماهی که تشنش بشه تو این گرمای شهر چقدر آب براش بس؟ یه لیوان؟ نه، بچه که اون لبای کوچیکشون نمیتونه به لیوان بذاره. یه استکان؟ نه. چقدر آب بستش؟ دکترا به مادرها میگن برو دواخونه یه شیشه درجه دار بگی اندازه 2 سیسی تش آب بریز، آروم پستونک سر شیشه رو بزدم دهنش، خورده خورده قطره قطره بمکه تا تشنگیش برطرف شه. 6 ماهه ابی عبدالله بیشتر از این آب میخواست. کربلا آب نبود. کربلا که 2 تا رودخونه دجله و فرات مثل دریا روان بود آبش. شهید شدن بچه تو بغل ابی عبدالله یه طرف که همه خیمه ها رو به گریه نشون، شب 11 هم یه طرف وقتی آب رو آزاد کردن چون نمیخواستن جنازه 84 زن و بچه رو ببرن شام، زنده باید میبردن، اگه اون شب آب نمیدادن بهشون حداقل بچه ها میمردن از تشنگی. چند تا مشک آب بردن، تقسیم شد بین زن و بچه، یه پیاله آبش هم دادن به مادر این شیش ماه. آب خور. سینه پر از شیر شد. برای بچهش زبون گرفت، به خوابه قنچه پژمان و پرپر. به خوابه نو گل نش گفته اصغر. به خواب آسودن در دامن خاک، ندیده دامن پرمهر مادر. به خواب و خواب راحت کن شب و روز، نمی آید صدای تیر و خنجر. عزیزم تو این بیابون تنها نیستی، مترسی کودک شش ماهه من، که اینجا خفته هم قاسم هم اکبر. الهی بشکند آن دست گلچین، که کرد این گنچه را نشگفته پر پر. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اهلك اعداءنا وانصر امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا.